بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام علیکم، شب شما بخیر مردم، آقایون و خانمای محترم، جوانان و جوانان، اونایی که دغدغه مباحث دینی دارن و به هر حال اعتقادی وجود داره به نام اسلام و این دین دوچار یک سری در واقع فروعی شده، شاخه شاخه شده، شیعه، اهل سنت، زیدیه، نمیدونم اسماعیلیه، بریم تا برسیم به پدیده عجیب غریب و بی نظیر وهابیت، موجود اختاپوسگونهی که دومشو از هر کجا میبری دوباره از همونجا در میاد و درازترم در میاد. در این برنامه فرکانس تاریکی پرده ها رو کنار میزنیم و به شما نشون میدیم که چطور وهابی ها پرده ای از اسلام و اعتقادات اسلامی رو کشیدن بر روی خودشون و در کالبد اسلامی رفتند، اما در درون ذئب و گرگ هایی هستند که در واقع پول خودشون رو، درآمد خودشون رو، معاش خودشون رو از اربابان خودشون میگیرن برای اینکه داستان درست کنن. اینی هم که میگیم رو هوا نیست، همینجوری مثلا بگیم آقا دشمن بتراشیم، توهم توطئه داشته باشیم. داداش من، آقا، خانومی که الان داری میبینی، برادر من که الان داری میبینی، پا تلویزیون وایسا، داستان رو ببین و ببین که این طرفی هستی یا اون طرفی. این شبکه‌های ماوارعی وهابی که به زور میخوان میگن آقا ما اهل سنتیم، ما اهل سنتیم، مثلا طرف مو نداشت، کچل بود، میگه به من بگید زلفلی. خب ما چیو باور کنیم؟ توی این برنامه با شما هستیم. امشب از همین اول برنامه حالم خوب نیست، خدا رحم کنه به آخرش، و کلیپ براتون پخش میکنیم، مناظره داریم با کسایی که بیان روی خط ارتباطی، از اهل سنت، از وهابی ها، از آتئیست، از هر گروه و فرقه‌ای که هستن. امشب میخواییم یک ساعت و نیم یه برنامه زنده چالشی جذاب داشته باشیم در شبکه ماهواره‌ای و جهانی ولایت و بستری برای گفتگوی علمی و نه دعواهای قومی و مذهبی، گفتگوی علمی، تأکید میکنم. با حضور مهمان ما استاد و سرور عزیز و ارجمندی که هفته گذشته من افتخار نداشتم، مسافرت بودم و این هفته خدمتشون هستم در استودیو، جناب استاد عبدالصاحب هاشمی عزیز، محقق و پژوهشگر در حوزه پاسخ به شبهات وهابیت. سلام علیکم، شب بخیر.
علیکم السلام، شب شما هم بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم، سروران گرامی، و انشالله در این شب هم مثل برنامه‌ای گذاشته هم خدمت همه بزرگان هستیم
انشالله. سپاسگزار، خیلی ممنونم، سپاس بی نهایت که دعوت رو پذیرفتید.
بازم
تشریف آوردید. خب اونایی که سرتون درد میکنه برای گفتگو، پای تلویزیون بشین، شمایی که هستید خارج کشور و خارج از ایران، داخل ایران، افغانستان، نمیدونم تاجیکستان، کسایی که زبان فارسی رو متوجه میشن با ما باشید. اونایی هم که در واقع ایران نیستن یا نگران هزینه تلفن خودشون هستن، نگران نباشید، شما یه زنگ بزنید به بچه های ما بگید، دوستان ما به شما زنگ میزنن که هزینه تلفنتون هم زیاد نشه. و خیلی ها خب قبل از برنامه زنگ میزنن و نوبت میگیرن، به همین خاطر گاهی بعضی از دوستان میگن ما زنگ میزنیم نوبتمون نمیشه. به هر حال این اتفاق هم هست. اگه میخواید زنگ بزنید و توی برنامه شرکت بکنید و وهابی هستی، میخوای اعتقادات خودتو ازش دفاع بکنی، اگه مردید خب بیاید توبت کنید به اون آقای خوشقیافه فلان توی شبکه خلاصه فلان. ما بارها گفتیم آقا بیا مناظره بکن، چرا میترسی؟ چرا میترسی؟ چرا فرار میکنی؟ اما کتابای خودتونه اینجا نشونت میدیم میخونی، اگه سوادشو داشتی ادعاد میشه عربی بلدی، حافظ قرآن هم هستی. یه نفر بهش بگه این شماره هایی که الان چند دقیقه دیگه بچه‌ها زیرنویس میکنن، زنگ بزنید بهش بگید بابا این شماره فرکانس تاریکیه، داده گفته بیا صحبت کن، بیا مناظره کنیم. والا یه چیز عجیب غریبی نیست، هی دعوت میکنیم نمیان. بعد برادران اهل سنت ما زنگ میزنن میگن آقا تو این فرکانس تاریکی برید، چرا یه مناظره نمیذارید تکلیف معلوم شه؟ ما که بارها داریم میگیم اصلا سنگ پا برداشتیم تو چیز طرف، خلاصه خب نمیاد دیگه، من چی بگم آخه. خب بریم سراغ بحث و گفتگوی خودمون. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم. شما هم صدای تلویزیون تو زیاد بکن بفهمید داداش، بفهمید چیه داستان. طرف نفهمیده داستان چیه، زنگ میزنه یه چیز دیگه میگه. شما الان کلیپ رو ببینید، ببینید طرف فازش چیه، مطلب چیه اصلا، بعد میایم راجبش صحبت میکنیم. شما هم بعد یه 10 دقیقه یه ربع دیگه بیاید تو خط ارتباطی، ولی از الان میتونید زنگ بزنید اتاق فرمان. بچه‌ها به هر حال نوبت رو حداقل براتون در نظر بگیرن. بریم برگردیم، امشب میخوایم حسابی سرویس کنیم بعضیا رو.
فرمودن منظور شما از خبرپرستی چیه؟ جناب آقای موسوی، خبرپرستی اینه که شما بروید همچون که آخونده انجام میدن بر سر مثلا قبر سیدنا رضا، بر سر قبر سیدنا علی، بر سر قبر سیدنا حسین، و از اون قبر چیزی بخواهید که باید از خدا بخواهید، این میشه شرک. یا بگویید خطاب به سیدنا علی که آقای من، سید من، من دکتر رفتم، پزشک رفتم، شفا نیافتم، به من شفا بده، میشه شرک. برای اینکه شفا دادن نه کار علی است. اولا علی نمیشنود، به فرض این که بشنود هم نمیتواند برای شما کنه.
بله بسیار خوب، با هم دیگه دیدیم این آقا همیشون که رئیس اون شبکه هست، درسته؟ درست میگم بچه ها؟ هستش هنوز؟ رئیس این شبکه هم هست، افاضات هم زیاد داره تا دلت بخواد، یعنی بچه های رصد خسته شدن، ای اینقدر از این کلیپ در میارن. جان مادرت یه 2 هفته استراحت کن، یه مرخصی چیزی بگیر، بچه های ما خسته شدن از بس کلیپ در میارن از تو. خب آقای هاشمی عزیز، امام رضا نمیشنوه، حضرت علی نمیشنوه، اون قبری هم که میریم داریم میپرستیمش و خواستن از او هم شرک و بدعت و همه این هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به موضوع قبر پرستی که این آقایون وهابی مطرح میکنن، تا به حال اینها یک تعریفی از تعریف جامع علمی از عبادت رو ارائه نکردن و نمیتونن. یعنی هر وقت که در بحث کردن باهاش میگی آقا شما که میگید این قبر پرستی، مرده پرستی هست، امام پرستی، فلان پرستی، مهر پرستی و الی آخر، اون ضابطه و اون قاعده ای که بر اساس اون ما تشخیص بدیم که این کار پرستش خداست و پرستش غیر خداست، تعریف چی هست؟ تعریف عبادت. اول بیاید عبادت تعریف کنیم. شما بگردید در کتابای وهابیت از بزرگاشون تا به همین نوچه های کوچیکشون، یک جا هم نمیبین که اومدن تعریف کردن عبادت رو. آقا عبادت چه؟ به چه کاری عبادت خدا میگن و یا عبادت غیر خدا میشه؟ اون ضابطه چی هست؟ قاعده چی هست؟ اصلا چرا ندارن؟ به خاطر اینکه میخواهن بر اساس بدون قاعده و ضابطه بتونن هر کسی که مخالف اونها هست رو بچسب بزنن که این داره غیر خدا میپرسته. صدا کردن غیر خدا، حاجت خواستن، توسل، نمیدون استغاثه و الی آخر، همه اینها رو پرستش غیر خدا میدونن. میگن خب بر چه اساسی؟ یک آیه از قرآن بیارید که تعریف عبادت کرده باشه، یک روایت بیارید. نه خیر، اصلا آیه روایت هم نمیخواد. بیاید بگید تعریفتون از عبادت چیه. این که مثلا قبر پرستی اگر کسی رفت مرده رو خواند شد پرستش کننده اون مرده یا اون قبر، این که تعریف عبادت نشد. ببینید بزرگانشون، من یک مثال بیارم خدمتتون. مثلا در تعریف عبادت، خب بیاییم آقای ارزم به محضرتون که بزرگانشون مثل بله، در کتاب فتاوای خودشون، فتاوا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع و ترتیب شیخ احمد بن عبدالرزاق الدوش، این آقا جمع‌آوری کرده فتاوای لجنه بزرگ عربستان سعودی در بحث فتاوا و استفتاءاتش، دار المعید هم چاپ کرده. خب در این کتاب در عربستان چاپ دار المعید، بله ببینید در عرضم خدمتون که بله در همین جلد اول در صفحه 521
بله.
سوال همین در بحث عبادت، آقا عبادت رو تعریف کنید برامون. ببین جوابی که میدهند، العبادت و طاعت الله تعالی بامتثال ما امر بهی. عبادت، تعریف عبادت، اطاعت کردن از خداوند به امتثال، به وسیله امتثال هر آنچه که خداوند دستور داده، و اجتناب ما نهى عنه، و اجتناب و دوری از هر آنچه که خداوند نهی کرده، و طاعت رسوله، و عبادت در واقع اطاعت کردن از رسول الله، کذالک و الاقتداء فی ما فعله، و اینکه اقتدا کنی به آقا رسول الله در آنچه که انجام داد من القربات، رجاء ثواب الله تعالی، به نیت رجاء و ثواب الهی، و خوف عقاب، اینکه خدا ما رو عقاب نکند، و احلال ما احله، هر چه خدا حلال کرد حلال بدانیم، هر چه حرام کرد هم حرام بدانیم، و الاستسلام لتشریعه، و تسلیم شدن عقود شریعتش. دقت کنید آقایون، خب در بحث های علوم، هر علمی که شما وارد میشید، تعریف اول بحثه. آقا جان در همین کلاس سوم چهارم ابتدایی اول میگن آقا تعریف کن، بعد بیا چیکار کن، مثال بزن. اگه شما جایی دیدی آقا تعریف کن بعد مثال بزنه، میگه آقا شما اصلا پرتی از بس، اول تعریف کن. تعریف کردن این مطالبی که یاد میکنه، طاعت الله، دقت کنید، طاعت الله تعالی، امتثال ما امر به، بعد طاعت رسولی، اینها همگی در واقع مثال زدن برای اطاعت خدا و عبادت خداونده، نه تعریف اصل عبادت. اصل عبادت به چه کاری گفته میشد؟ این عبادته، عبادت خدا، عبادت غیر خدا. اگر تعریف شد عبادت، مرحله دوم اطاعت خدا، عبادت خداوند چگونه حاصل میشه؟ در جواب این سوال این جواب میاد، در جواب این سوال، این که اطاعت از خداوند، امتثال ما امر الی آخر. پس اینکه امتثال کنیم، حلال خدا را حلال بدونیم، حرام خدا را حرام بدونیم، اوامر خدا را اجرا کنیم، چیزایی که خداوند نهی کرده از اونها دوری کنیم، اینها همگی در واقع کیفیت عبادت خداست، نه تعریف اصل عبادت. دقت کنید، پس تعریف اصل عبادت با چیزایی که خودشون میگن فرق میکنه. ما در مذهب شیعه، علمای شیعه، ببینید وقتی که میان به عبادت میگن که آقا عبادت، عبادت به ماهی عبادت کار، حالا چه عبادت خدا باشد یا عبادت غیر خدا باشد، عبادت، تعریف عبادت، عبادت دو رکن اساسی دارد. رکن اول عبادت قصد و نیت شخصی.
آها این خیلی مهمه.
قصد و نیت شخصی. دو، اون کاری که شخص انجام بده، فعل، فعل و قصد. پس اینطور میشه که هر فعلی، هر کنشی، هر سخنی، هر اتفاقی، هر کاری که انسان میخواد انجام بده نسبت به شخصی یا شیئی به نیت الوهیت اون شخص انجام بده، اون میشه عبادت. دقت کنید، پس اینکه مثلا من، ببینید الان در همین تعریفشون دقت کنید، العبادت و طاعت الله، ببین طاعت خودش نمیتونه عبادت بشه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما از پیامبر هم اطاعت میکنیم، از اولی الامر هم اطاعت میکنیم.
آره دیگه،
یک سرباز از فرماندهش هم اطاعت میکنه،
پدر مادر،
از پدر مادر هم اطاعت میکنیم. پس خود اطاعت در خود کل، در خود اطاعت عبادت نخوابیده، معنای عبادت، بلکه اطاعت خداوند، اطاعت بت، اطاعت هر کسی به قصد الوهیت اون انجام بشه، اون میشه عبادت. حالا بیایم سر بحث خودمون، در اطاعت، در تذلل، اظهار خاکساری و تذلل و تواضع و این مطالب، چه وقت عبادت خدا میشه؟ اگه به قصد الوهیت خداوند انجام بشه.
آره.
چه وقتی عبادت فرعون میشه، عبادت نمرود، عبادت بت ها میشه؟ اگر به قصد الوهیت اون بت انجام بشه.
به قصد اولویت شخصی، هر شخصی. الان مثلا یک شخص بیاد مردم دعوت کنه به عبادتش، یعنی چی؟ یعنی اول که اعتقاد به اولویتش داشته باشن بعد اطاعتش کنن. اما اگه اطاعتش کنن ولی این اعتقاد و این باور نداشته باشن که این خداست، این عبادت نمیشه. پس رکن اساسی در عبادت اعتقاد شخصه. تذلل، خاکساری، تواضع، سجده کردن. ملائکه برای حضرت آدم سجده کردن، درست یا نه؟ ولی عبادتش نکردن. ملائکه ای، فرشتگانی که در مقابل خداوند سجده می کردن، یهویی در مقابل حضرت آدم سجده کردن. چی شد که این اون سجده شد در مقابل خداوند عبادت خداست ولی در مقابل حضرت آدم عبادت حضرت آدم نشد؟ به خاطر اون قصدی که داشتن. برای خدا سجده می کردند، خداوند رو الله می دونستن. این قصد الوهیت در کارشون بود. اما برای حضرت آدم که سجده کردن، قصد الوهیتشو نداشتن. پس شد عبادت حضرت آدم عبادت نیست. پس قصد مهمه. تذلل، خداوند در می فهمد که نسبت به پدر و مادر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، مانند یک پرندهی که همینطور بالهای خودشو میشکنه در مقابل اون ارزن خدمتون گنجشک ها و بچه های خودش،
جوجه های خودش
در برمیگیره، این تو در مقابل پدر و مادرتون نهایت ذلت رو در مقابل پدر و مادرتون داشته باشید. همون نهایت ذلت رو برای خدا هم میخواد. خدا میگه در مقابل من همینطور باش، در مقابل پدر و مادر همینطور باش. و در مقابل پدر و مادر عبادت پدر و مادر نیست، بلکه چرا عبادت نیست؟ چون که قصد الوهیت پدر و مادر ما نداریم. یا نسبت به مؤمنین، اذلتن علی المؤمنین، مؤمنین نسبت به مؤمنین دیگر ذلیل هستن، خودشون در نهایت ذلت قرار میدن، با اینکه ذلت فقط در مقابل خداست. پس این عبادت مؤمنین نیست.
این ذلت رو معنی کنیم، چون فردا دو روز دیگه این شبکه‌ها میان داستان در میارن که کارشناس شبکه فلان ذلیل باشه.
همون تواضع، فروتنی، خاکساری در مقابل یک مؤمن دیگه. این خداوند میگه در مقابل کافر اظهار تکبر کنید، اما در مقابل مؤمن نه، فروتن باشید، اهل تواضع باشید، اهل از خاکسار باشید. این عبادت نیست. چرا؟ چون که قصد الوهیتون در مقابل اون نداریم. ما در مقابل مثلا امام معصوم یا در مقابل حتی قبر امام معصوم این اظهار خاکساری و تواضع و این مسائل نشون میدیم، ولی قصد الوهیت رو نداریم. حاجت خواستن، همین شما گید یا الله، حاجت از خدا میخواید، چون که قصد الوهیت خدا رو هم دارید. اما میگید یا ابوالفضل، یا امام رضا، یا امام حسین، قصد الوهیت رو ندارید، پس این عبادت غیر خدا نیست. پس اون جوهر و اون روح کار، که اون روح اعمال که اونها رو به عبادت تبدیل میکند، همون قصد الوهیته.
استاد، یه سوال اینجا پیش میاد، شاید سوال خیلی از مردم هم باشه. این دعوای اصلا از اینجا نشأت میشه؟ یه جورایی میشه گفت یکی از محلهای دعوا اینه که اصلا این صدا زدنه یا خدا یا الهی، چه کسی گفته است؟ یا به تعبیری بگیم ما اصلا معیارمون چیه؟ فقط و فقط باید بگیم یا الله این مشکل مثلا استخدام پسر منو حل کن، و یا یه فرد دیگری گفتن، استمداد جستن، یه کسی دیگر رو ندا زدن؟ چون الان سوال یا آقا جزیش مربوط به همین هست دیگه. این در دین نهی شده، در قرآن استعمال نشده، در قرآن گفته نشده که حاجتت رو از کس دیگری بخواه. این داستانش چیه؟
الان عرض میکنم. حالا فقط من این کامل کنم، بیام سوال حضرت عالی هم جواب میدم. ببینید، در همین تعریف وهابیت شما نگاه کنید، سه تا سطر اومده تعریف کرده. در این تعریف شما نمیبینید که اشاره کرده به قصد و نیت شخص، فقط بحث فعل رو برده. آقا فعل نمیتونه خودش عبادت باشه. حتی نماز بدون نیت باطله. روزه بدون نیت باطله. پس نیت باید باشه. باید قصد باید باشه. اینجا شما صحبت از قصد برای خداوند نمیبینید. اعتقاد به الوهیت رو نمی، فقط صحبت که از فعل. و این لذا اشتباهی که خطایی که این وهابیت مرتکب میشه اینه، میگه آقا کار شما مثل کار مشرکینه. میگم همین غلطتون همینه، این که شما اومدی کار رو با کار قیاس کردید. فرق دیگه و بخش دیگه این دیگر این قضیه این که نیت چی هست. یک عرضم خدمتتون که یک مشرک، یک مسیحی، یک یهودی یا هر دین میخواد داشته باشه، میاد یک کار انجام میده میشه مشرک، اما مسلمان انجام میده مشرک، این شرک محسوب میشه. مشرکین در کنار خانه خدا خمراست میشدند، مسلمانان خمراست میشن، ولی این عبادت غیر خداست، این عبادت خواست. فرقشون چی هست؟ قصده. اون قصد شخصی که میاد عبادت رو تسلیم میکنه، قصد شخصی که میاد فعل و به عبادت خدا و یا غیر خدا در واقع تفسیر میکنه. این مطلب. مطلب دوم، آیا وهابی در بحث ندا و حاجت و یا صدا کردن، همین بحث دعا، تناقضهای بسیار بسیار عجیبی دارد. اول اینکه یه وقتهایی میبینی که اساسا منکر اصل ندا، اصل دعا کردن میشن، میگه آقا فقط خدا رو دعا کن، فقط خدا. یکم وارد بحث میشین که خب شما از پدر، مادر، دوست ازشون حاجت نمیخواد. میگه نه، این فرق میکنه. میان یه تبصره میزنن، میگن که حاجت خواستن و صدا کردن زنده حاضر که قادر بر انجام کار باشد اشکالی نداره. این سه تا قیز دادن، زنده باید زنده باشه چون که مرده نمیشنوه. خب دو، حاضر هم باشه، دور نباشه. سه، اینکه قادر بر انجام اون کار که شما ازش میخواید هم باشه. در واقع این سه تا قید هیچ گونه دلیل قرآنی ندارد، در روایت هم نیومده، بلکه این ساخت پرداخته ذهن و کله این آقایون وهابیه. این وهابی خودش نشستن گفتم ما یه تعریفی در از خودمون در بکنیم. در اول این تعریف رو گفتن که باید حاضر باشه، ناظر باشه، زنده باشه و قادر هم باشه. خب سوال، ملائکه، فرشتگان، حاجت خواستن فرشتگان چه حکمی داره؟ طبق این قاعده باید اشکال نداشته باشه. چرا؟ به خاطر که فرشتگان حاضر هستن، خصوصا دو ملکی که با ما همراه هستن یا ملائکه‌ای که هستن همه جا.
بله.
حاضر هستند. دو، زنده هم هستند. تا حالا خبر فوت و ترحیم فرشته رو هم که ندیدیم، تا اعلامیه نزدن که مجلس ختم مثلا حضرت جبرئیل آمریکایی یا فلان ملک، مرگ ندارن فرشتگان.
البته این وهابی ها اینا باور به جان خودم یه چند وقت دیگه در میکنن از خودشون، مثلا میگن این فرشته سمت چپی مرده، مرحوم شده، بی خیال، دفترش هم گم شده دیگه. یعنی از چند وقت دیگه وهابی‌ها این شکلی هم شاید بشن.
بله همینطور. خب پس فرشتگان مرگ ندارند، حضور هم دارند، قدرت رو هم قدرت هم دارند، قدرت خیلی کارها دارند. خب من بیام از یک فرشته ای یک حاجت بخوام، حداقل میگم ای فرشته پیش خداوند وساطت کن که خداوند گناهان منو ببخشه، این دیگه در قدرت فرشته هست دیگه، این حدش. خب این چه حکمی داره؟ میگن این هم شرکه، گناه، این هم شرک هست، شرک هست. خب بر چه اساسی؟ ببینید این آقای بن باز و دیگر مفتیای خودشون در کتاب فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الأول، بحث در جلد عقیده اعتقادات چاپ عربستان هم هست، آیه میان در همین جلد اول در صفحه 66 میگن که استعانت، کمک خواستن، الاستعانت بالجن، کمک خواستن از جن او الملائکه یا فرشتگان، یک هر کمکی که باشه از فرشتگان از جن میخوای داشته باشی، لدفع ضر او جلب نفع او للتحصن من شر الجن شرک اکبر، این شرک اکبره. هر کمک خواهی از جن، من نمیدونم حضرت سلیمان از جنیان کمک نخواست، این در قرآن هست، کمک خواستن از جن، کمک خواستن از ملائکه، از فرشتگان، این همه در قرآن. یعنی برای پیامبران شرک نیست، برای غیر پیامبران شرکه. اگر قضیه شرک باشه دیگه هیچ استثنایی ندارد، مسائل شرک هیچ گونه استثنایی ندارد، چه میخواد آدم معمولی باشه، چه میخواد پیامبر الهی باشه. اگر یک کار شرک باشه تموم شد دیگه، شرک در همه زمانها، مکانها و افراد شرکه. خب وقتی من قرآن میخونم، یعنی حضرت سلیمان از جنیان دورش جن بودن، ازشون کمک میگرفت. در قرآن هست که اینا کمک میکردن و ازشون کمک میگرفت. اونجا شرک نیست، ولی من اگر کمک خواستم شرکه دیگه. این چه تعریفی بعد چه از ضابطه؟ ببینید اصلا ضابطه ندارن، قاعده ندارن. دینشون همه اعتقاداتشون بر اساس شعاره. اونجا که میگه مثلا آقا ضابطش زنده حاضر ناظر نمیدونم قادر باشه، اینجا میگه نه اساسا حتی جن و فرشتگان هم نمیشه شما ازشون کمک بگیرید. این مطلب. مطلب بعد البته احمد بن حنبل، بزرگان اهل سنت از فرشتگان روایت هست، یا عباد الله دلونا، ای بندگان خداوند، منظورشون فرشتگانی هستن که در همه جا هستن، میگن که اگر کسی در یک صحرای گم شد و هیچ راه خلاصی نداشت بیاد از فرشتگانی که حاضر هستن کمک بگیره. یا عباد الله دلونا، یک فرشتگانی هستن در اونجا، روایتش هم صحیح سند در منابع سنت هم هست از پیامبر، اگر یک جایی شما گیر کردید و راه نجاتی نداشتید متوسل بشید به این فرشتگان الهی، ازشون کمک بخواید. فرشتگانی هستن که راه برای شما نشون میدن. این احمد بن حنبل، بزرگان اهل سنت همشون قبول دارن، اما وهابیت میگن این هم شرکه. یعنی احمد بن حنبل بزرگان همه اینا شد. یعنی ببینید نزاعی که وهابیت دارند با شیعه نیست فقط. وهابیت، دقت کنید، وهابیت اومدن نسبت به اعتقادات همه اهل سنت تشکیک کردند، نه فقط شیعه به زعم خودشون اومد تشکیک کنن فلان. وهابیت حتی اعتقادات بزرگان اهل سنت مثل احمد بن حنبل که مدعی هستن اینها بر اساس مذهب احمد هم مثلا دروغ که دروغ میگن، حتی اعتقادات احمد بن حنبل قبول ندارن، بزرگان قبول ندارن. حتی روایات صحیح رو هم قبول ندارن و تکذیب میکنن روایات رو. دقت کنید، یه مثال من بیارم که بعدن هم برم بحث امام حسین سلام الله، یک نکته هم اشاره کنم. ببینید در کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه والموضوعه، آقای البانی وهابی با چه جرأتی میاد در این کتاب سلسله احادیث ضعیف و حادیث ساختگی و دروغ رو آورده جمع کرده در این کتاب، در چاپ مکتبة المعارف لنشر و توزیع عربستان هم هست. آقای البانی در این کتاب در جلد دوم المجلد الثانی میاد در صفحه مکتبة المعارف الرياض، میاد در صفحه 109 یکی از احادیثی که میگوید این حدیث دروغ هست همین حدیث هست. اگر کسی اذا ضل احدكم شيئا او اراد احدكم غوثا وهو بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اغيثوني يا عباد الله اغيثون، اگر کسی چیزی رو گم کرد یا خودش نیاز به کمک داشت و یا در یک فلاتی در زمینی که هیچ گونه همیار و همونسی ندارد، فليقل، پس بگوید یا عباد الله اغيثون، ای بندگان خداوند به داد من برسید، یا عباد الله اغيثون فان لله عباد الله نرم، خداوند یک بندگانی دارد که ما اونها رو نمیبینیم. بعد خودش هم تصریح میکنه میگه مقصود از این عباد الله ملائکه هستن، فرشتگان هستند. ببینید در صفحه 110 تا برسد به صفحه 111 دقت کنید، و هذا الوصف، این وصف منطبق است بر فرشتگان الملائکه او الجن، لانهم الذين لا نراهم عاده، که ما اونها رو نمیبینیم. وقت جا فی حدیث آخر تعین انهم طائفه من الملائکه، در بعض احادیث تصریح شده که این فرشتگان هستند، مثل این حدیث ان لله تعالى ملائكه في الارض سوى الحفظه، فرشتگان در زمین هستند جز اون حفظه‌ای که محافظ ما هستند. ما یسخو من ورق الشجر اتا انکوید عباد الله عینون، پس فرشته هستند. این مطلب اول. مطلب بعدی، دقت کنید، دقت کنید تا آقای ابن آقای البانی چه میگوید. این روایت نقل میکند، میگه سمعت ابي از عبد الله ابن احمد ابن حنبل، عبد الله پسر امام احمد ابن حنبل، میگوید که من از بابام شنیدم، حججت و خمس حجج، پنج حج رفتم، منها ثنتين راكب ثلاث ماشين و ثنتين الاخر، میگه فضللت الطريق، در یکی از این سفرها من راهو گم کردم، في حجه و كنت ماشين، پیاده هم بودم، فجعلت اقو شور کردم، اینو میگفت، اینو بگم، یا عباد الله دلونا على الطريق، ای بندگان خدا راه رو برای ما نشان بدید. این احمد ابن حنبل، امام مذهب حنبلی. فلما ازل اقول ذلك، همین اینو تکرار میکردم، حتی وقعت على الطريق، که راه پیدا کردم. خب آقای البان میگوید که این روایت و من طریق عبدالله به سند صحیح، روایت تا برسد به عبدالله پسر احمد بن حنبل روایت صحیح و سند است. خب بعدی، روایت بعدی از ابن عباس میگوید که قلت و هذا اسناد حسن كما قالوا، روایت ابن عباس هم روایتش سندش حسن هست. آقای اون سند حسن با سند ضعیف و موضوع و دروغ فرق میکنن. سند حسن یعنی سندش معتبر هست، سند حسن یعنی سندی است که در واقع ضعیف نیست، دروغ نیست. این به اعتراف خود البانی میگه و هذا اسناد حسن كما قالوا، درست گفتن سندش حسن است. فان رجاله، به خاطر اینکه رجال سند این حدیث کلهم ثقات، همشون ثقه هستند، بجز اسامه بن زید و هو اللیفی و هو من رجال مسلم، این آقا از رجال صحیح مسلم هست. حالا یه ضعفی داره ولی از رجال صحیح مسلم. پس این سند سند حسن هست، ضعیف نیست. پس آقای البانی این حدیث رو در کتاب سلسله الاحادیث الضعیف آوردید و الموضوعه، این در نمیدونم چی تعبیر کنم، در مقابل سنت بعد ادعا میکنند این وهابیون، میگوین که ما اهل سنتیم و اهل حدیثیم. حدیث صحیح دارید؟ بسم الله. آقا این حدیث صحیح به اعتراف خود البانی، بعد این اومده این حدیث رو آورده در کتاب سلسله احادیث ضعیف الموضوع، یعنی با اینکه حدیث به اعتراف خودش صحیحه ولی باز هم میگه این حدیث رو من قبول ندارم و این حدیث دروغه. خب حدیثی که بزرگان مذهب، بزرگان اهل سنت بهش عمل کردند، حدیثی که طرق مختلف دارد، حدیثی که حسن هم هست، ولی در نهایت آقایون وهابی میگوین ما حدیث رو قبول نداریم. پیامبر فرموده؟ بله فرموده، ولی قبول نداریم. آخرش چی میگه؟ آخرش میگه پس نتیجه میگیریم با اینکه حدیث صحیح هست، با اینکه حدیث داریم، با اینکه احمد بن حنبل بزرگان ما هم همین کار انجام دادن، ولی در نتیجه ما میگیم که هر کس این کار انجام بده مشرک است.
بله شرکه. عجیب غریب داستان. خب عجیب غریبیه توی
دنیای وهابیت، دنیا عجیب غریب وهابیت.
واقعا اگه یه روزی بشه آدم یه مستندی بسازه دنیای وهابیت، حالا مثلا بعضی راز بقا میسازن، یه مستندی هم دنیای وهابیت بسازیم، ببینید اصلا فازشون چیه، واقعا اینا تو چه مسیری دارن سیر میکنن. نکته مونده که ضروری باشه،
نسبت به حالا نسبت به قضیه امام حسین علیه السلام، از اینکه ما اعتقاد داریم امام حسین سلام الله علیه زنده است، به تعبیر قرآن کریم که ازم خدمتتون که آیه رو هم براتون بخونم، آیه هم معمولا خب خیلی هم حفظ هستند.
استاد بحثی که مدیلت کنیم هم تلفن داریم
باش فقط دو سه دقیقه بیشتر. در سوره آل عمران آیه می فهمد که ولا تحسبن، ای اونایی که اعتقاد ندارید، باور ندارید، مثل وهابیون و امثالهم، ولا تحسب، فکر نکنید، الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، اونایی که در راه خداوند کشته شدند اینها مرده هستند. آقای وهابی فکر نکنید اینا مرده هستند، اینا زنده هستند، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اینا زنده هستند در نزد پروردگارشون، در اون جایگاهی که پروردگارشون براشون قرار داده زنده هستند، یرزقون، رزق و روزی هم بهشون میرسه، فرحین الی آخر. این آیه صراحت داد اونایی که در خدا کشته شدن زنده هستند و امام حسین سلام الله زنده هست. پس طبق صریح این آیه قرآن، این مقدمه اول. مقدمه دوم، این آقای وهابی میگه امام حسین اگر هم میشنود نمیتواند کاری انجام دهد. این دوا دروغ محضه، این از جیب خودش داره میگه. شما آقای وهابی، شما آیا خود امام حسین بهت گفت یا قرآن گفت؟ اون آیاتی که شما هم تمسک میکنید در این که مردگان نمیتونه، اون نسبت بت‌ها هست و یا نسبت به کافران هست، نه نسبت به امام حسین. پس شما خیلی بیجا و غلط میکنید که امام حسین با بت‌ها قیاس میکنید. امام حسین با بت‌ها و با مشرکین قابل قیاس نیست. این مطلب دوم. مطلب سوم، اگر امام حسین واقعا حاجت نمیدهد، نمیشنود، پس این داستان صدها بلکه هزاران بلکه میلیونها کرامت و معجزه‌ای که مردم چه سنی چه شیعه از امام حسین دیدند، این داستانش رو بیاید بگید چی هست. شما بهت روز و شب در کنار یک بتی، یک قبر یزید، معاویه، عمر بن نمیدونم، یا اینکه افرادی که شما قبول داد، ابو هریره، نمیدونم که هم افرادی که معمولا اینا قبول دارن، برید زار گریه کنید، حاجت بخواید، حاجتتون نمیدن. یک مورد هم پیدا نمی کنید که کسی رفته توسل کرده به مثلا اینو آن و حاجتش رو دادن. ولی امام حسین سلام الله که ببینید حاجت ها رو دادن. این فقط ما نمیگیم، بلکه بزرگان اهل سنت همین رو میگن. من یک مثال براتون بیارم در این موضوع. در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، نویسنده این کتاب آقای ابن الجوزی هست، شاگرد ابن تیمیه متعصب. آقای ابن الجوزی در کتاب المنتظم در جلد پنجم این کتاب چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان میاد در صفحه 346 نقل میکند، میگوید سمعت جعفر الخلدی، جعفر خلدی رو شنیدم که میگوید کان بی جرب عظیم، یک بیماری پوستی هست، بیماری جرب، میگه خیلی هم شدت داشت روی جسم من، روی پوست من. فتمسحت به تراب قبر الحسین، اومدم با خاک قبر امام حسین برداشتم، یا خودم رفتم پیش قبر امام حسین و تمام بدنم رو خاکمالی کردم با قبر امام حسین سلام الله علیه. فغفوتو، خوابم برد اونجا. فانتبهتو، وقتی که بیدار شدم، ولیس علی منه شیئون، وقتی که بیدار شدم دیدم که بر بدنم هیچ اثری و آثاری از اون بیماری جرب، اون بیماری پوستی نیست. این آقای جعفر خلدی چه کسی هست؟ بیاید در کتاب تاریخ مدینه السلام آقای خطیب بغدادی در جلد هشتم این کتاب دار الغرب الاسلامی، آقای خطیب بغدادی میاد در این جلد هشتم در صفحه 145 میگوید که 145 میگوید که جعفر بن محمد بن نصیر بن القاسم ابو محمد الخواص المعروف بالخلدی شیخ الصوفیه. خب پس از بزرگان هست. بعد صفحه بعد 146 دقت کنید، و کان ثقتا صادقا دینا فاضلا. چهار تا صفت برای این آقا ذکر میکنه خطیب بغداد، میگه این آقا آدم ثقه‌ای بود، راستگو هم بود، دیندار بود، اهل فضل هم بود، آدم عادی هم نبود.
یکی از این صفت ها
کافیه که
کافی است برای اعتماد به یک نفر.
بله. آقای ذهبی هم در کتاب سیر اعلام النبلای خودش الجزء الخامس عشر در جلد 15 مؤسسة الرساله تحقیق شعیب الارنعوت میاد در صفحه 558 هم در ترجمه آقای خلدی میگوید که الشیخ الامام القدوه المحدث، الامام القدوه، قدوه یعنی اسوه و خب الگو هست، المحدث شیخ الصوفیه ابو محمد جعفر ابن محمد ابن نصیر ابن قاسم البغدادی کان یسکن محلت الخلد. خب این نسبت به اینا و ده ها بلکه صدها و هزاران مورد هست که حاجت خواستن امام حسین و حاجت رو هم داده و توسل کردن و داده، و چیزی که همه ما در واقع اینو دیدیم. خود بنده شخصا به مرات و کرات حاجت‌های واقعا به صورت معجزه آسایی از امام حسین سلام الله علیه خواستیم و دادند و بیمارهای صعب العلاج دیم. این همه مطالب حالا جای صحبتش دیگه
بله.
نیست. ولی این آقای وهابی هدفشون از این کار که مردم رو دور کنند از اهل بیت، دور کنند از اهل بیت، که این هم نشدنی هست. یعنی من پیشنهاد میدم به این وهابی، میگم که این پولهایی که از عربستان و جای دیگه برای شما میاد خرج این چیزا نکنید، که اینو فایده نداره آقا، برید جای دیگه خرج کنید. این که میخواید مردم از امام حسین دور کنید این بیفایده است، این هیچ گونه ثمره‌ای براتون نداره.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. ساعت 10:44 به وقت تهران ما در خدمتون هستیم. همچنان تلفن داریم، کلی قرار هست با هم گپ و گفت کنیم. اون کلیپ بچه آماده است، بریم با هم ببینیم فرکانس دروغ رو و برگردیم در خدمتتون خواهیم بود با تلفن‌های شما مردم عزیز.
از آن حیات خود پیامبر ولایت و سرپرستی نسبت به مردم نداشته؟
فقط بله بله داشته، داشته نسبت به خداوند اینو بهش داده، این ولایت رو خدا بهش داده.
اصلا اصلا من میخوام این سوالو بکنم، مگه خود پیامبر از طرف خداوند ولایت سرپرستی نسبت به مردم داشته که بخواد جانشینی برای خودش انتخاب بکنه یا نکنه؟
خیر، حضرت رسول مأموریت ابلاغ دین رو داشته.
بله بله داشته نسبت به خداوند نسبت اینو بهش داده، این ولایت رو خدا بهش داده.
خیر، حضرت رسول مأموریت ابلاغ دین رو داشته.
بله بله داشته نسبت به خداوند نسبت اینو بهش داده، این ولایت رو خدا بهش داده.
خیر، حضرت رسول مأموریت ابلاغ دین رو داشته،
این ولایت رو خدا بهش داده، این ولایت رو خدا بهش داده.
بله بسیار خوب، اینن میگم باید از اینا مستند ساخت، یعنی یه وقتی بذاری، نه اینکه اینا ارزش رو داشته باشن، یه حرکتی کرد فقط برای اینکه مردم ببینن. آقا میگه ولایت و سرپرستی پیامبر با مردم داشته، اون پروفسور، فول پروفسور، یعنی باید جلو اسمش بنویسن پروف، به قول خودش کارشناس ارشد اصول دین، میگه که نه نذاشته، فقط ابلاغ دین دیگه، بی خیال پیامبر. بعد حالا دیگه نمیدونم این داستان وکیل آباد هم آدم هی میاد تو ذهنش، هی میگه بگم نگم دیگه نمیدونم. میگه پیامبر، اینم یکی از چیز ابداعاتشه، پیامبر فقط وظیفه ابلاغ داشت، دیگه به پیامبر هیچ ربطی نداره. آقا جامعه چه بلایی سرش میاد؟ کجای علمای اهل سنت؟ برادران اهل سنت، جیغه این آقا رو بگیرید. این اصلا نمیدونم چششه، بیه بیمارستانی ببریدش. بعد نمیشه چی هم بهش گفت، نمیدونیم آخه لقبش چیه، کیه این. پیامبر فقط وظیفه ابلاغ داشت دیگه، اصلا تفسیر، تبیین، نمیدونم خلاصه پیگیری، سرپرستی، اینا کار پیامبر نبود. پیامبر نعوذ بالله مثل ضبط صوت فقط بگه بره دیگه، بی خیال. خب بریم تلفن داریم، آره تلفن ها رو بشنویم. تلفن اول ما آقای قاسمی هستن از زاهدان. من فقط یه خواهش بکنم، اگه میای توی برنامه هر کسی قبل از اینکه اصلا کسی حرف بزنه، داد و بیداد فایده نداره، اینجا ما منطقی صحبت میکنیم، گوش بدید، ما ساکت میشیم حرفتون رو بزنید بعدش گوش بدید، تا مجبور نشیم که مثلا هی تو هم دیگه صحبت کنید. سوالتونم شسته رفته بپرسید و شسته رفته جوابتونم بشنوید. بفرمایید. سلام به شما آقای قاسمی، شب بخیر.
سلام عزیز جان، شب زیبا باشه.
ارادتمندم. بفرمایید آقای قاسمی.
همچنین شب زیبا استاد عزیزم بخیر، شما خوبی؟
سلام علیکم، ممنون آقای قاسمی، شب شما هم بخیر.
زنده باشید. همچنین خدمت عزیزان پشت منو واسه کردن و زحمت میکشن و عزیزان بیننده، شب زیبا همه بخیر و شاد باشید. خب عزیز جان، مکم وقتی من میگم خب شما هر جا خواستید با یه آیه برای من جواب بده، منم با یه آیه، ما میخوایم با آیه با هم صحبت کنیم. خب بعد میگم چرا، اگر هم خواستید میگم این من خواسته نه خدا میگه تنم برسه هیچ ولایتی بر مردم نداریم، آیه میخونم کم کنم. خب بعدشون باز آیه میخونم، خدا میفرمد بسرم بعد غل اغیر الله از خدا ولی ها میگه بوی آیا من غیر از خدا ولی انتخاب کنم؟ شما میرین چهار رحمت هم غیر از خدا هستم، صحابه هم غیر از خدا هستن. میگه فاطر السماوات و الارض، کسی بر مردم ولایت داره که آسمان و زمین رو خلق کرده، پس نه چهارده معصوم آسمان و زمین رو خلق کردن.
آقای قاسمی یه لحظه آقای قاسمی، این آیه رو دوباره بخونید.
قول
یه لحظه، خطاب به کی هست؟
خدا به خود پیغمبر داره به ما مردم میگه.
نه به پیغمبر نگفت قولو، گفت قول، خطاب به خصوص پیامبره. قول ای پیامبر بگو که من جز خداوند ولی بالا سرم نیست.
خب
نگفت به مردم. پس یه لحظه پیامبر، خود پیامبر،
بچه آیه رو نشون بدید برامون.
آیه قاسمی، خود پیامبر ولی بالا سرش نیست، بحث ما ولایت پیامبر بر مردمه، این بحث ماست.
خب بر مردم نداره دیگه، ولایت نداره.
نه نه نه، کجای آیه نه کجای گفت نداره؟ آیه مخاطب آیه پیامبره. یه لحظه، قول ای پیامبر بگو.
اصلا ترجمه کنه ایشون
آیه رو نشون بدن. قول.
شما ما آیه رو نشون میدیم آقای قاسمی، لطفا آیه رو برامون آیه رو ترجمه میفرمایید.
من میگم شما اصلا ترجمه کن، میگه قول.
نه آقا، آقا، آقای قاسمی، بابا این حرفا بابا چرا در میاد؟
سوره انعام
آقای قاسمی
میگه آیه 14 سوره انعام.
ترجمه کن آیه 14 سوره انعام رو، بچه‌ها الان میارن. یه دقیقه وایسید. اصلا برنامه ما اگه تا 12 شب طول کشیده ما وای میسیم. آقای قاسمی استاد برادر سنت قرآن دان ما برامون ترجمه کنن آیه 14 سوره اعراف فرمودید.
انعام.
انعام. اجازه بدید بچه‌ها بیارن آیه 14 سوره انعام رو. خوب. بعد شما کلمه به کلمه خوب. ترجمه ده. کن. بفرمایید آیه قاسمی.
شمرده شمرده بگید.
قول یعنی بگو. قول یعنی بگو. ا یعنی آیا. غیر الله یعنی غیر از خدا. میدونی که 14 یعنی غیر از خدا، همه غیر خدا دیگه. 14 معصوم صاحب غیر خدا. غیر الله اتخذ ولی، هنوز من ولی اینجا معنی می‌کنم. تا باید آیه بخونم.
خب آقای قاسمی، آقای قاسمی قول این قول مخاطب قول کیه؟
ما مردم هستیم.
نه نه مردم جمع، این قول مفرده. این لفظ فعله، این فعله، امره، مخاطبش یک نفره. اگه مردم بود بود قولو. یه لحظه آقای قاسمی، آقای قاسمی
داره خدا به پیغمبر بگه، پیغمبر
احسن. نه نه یه لحظه، پس مخاطبش پیغمبره، درست؟
بله بله،
پیغمبر یک نفره،
یک نفره، درسته.
خب پیغمبر بگو، ای پیغمبر بگو. خب چی باید بگه پیامبر؟
خب غیر الله اتخذ ولی، آیا
یعنی من جز خداوند ولی
انتخاب کنم؟
ها پس پیامبر جز خداوند ولی
انتخاب رو سوال میکنه، بگو آیا من غیر از خدا ولی انتخاب کنم؟ به مردم بگو.
خب پیامبر، پیامبر خداوند، جز خداوند، پیامبر جز خدا ولی دارد یا ندارد؟
جز خدا ولی نداره دیگه.
خب احسن، بحث ما چیزی دیگه است آقای قاسمی. بس ما بس ولایت پیامبر بر مردمه، نه اینکه خب ولایت کسی نداره. بر پیامبره.
خب آقا میگه بر مردم تو ولایت نداری، خب
نه نگفت تو نداری، گفت تو جز خداوند بالا سرت ولی نیست.
تو گوش کن آقا، برس چی میخواد بگه. خب
بابا آقای قاسمی من یه لحظه بگم، حالا من مثل شبکه های وهابی ما نیستیم که اهانت کنیم. آقای قاسمی شبکه های وهابی میان در جا تختعه میکنن، توهین میکنن. من میگم شاید شما بد متوجه شدید. این آیه خدا، بابا خدا توی این آیه به پیامبر میگه ای پیامبر، استاد فرمودن، منم یاد گرفتم، ای پیامبر با مردم بگو من پیامبر بالا سرم جز خدا ولی دیگه ای ندارم.
خب حالا بدش
دور شد. حالا ربط این،
من گفت که من ولی نیستم بر شما،
نه من ولی شما نیستم، ای مردم شما هم غیر از خدا ولی ندارید، پس من پیامبر هیچی. خب این آیه اینو میخواد بگه؟
نه خب آیه بذار تمام بشه. خب من تو مثلا بخوام بگم نمیدونم بگم منظور الله هست، شما میگید هم منظور چی بود؟ مثلا گفتی مثلا
خب تا آخر ترجمه کنید، تا آخر ترجمه کنید.
چشم بذار تمام بشه. میگه به مردم بگو، به حفظ گلف و بله احد، یعنی خدا یکی، به همه بردمان میگه به مردم بگو دیگه. میگه آیا غیر از خدا من ولی انتخاب کنم؟ میگه ولی پیامبر چون الگوی ما هستش، ولی ایشون هر که هست ولی ما هم همونه. من میگه فاطر السماوات والارض، ولی من و شما بخواد ولی انتخاب کنید باید کسی باشه که آسمان زمین رو خلق کرده باشه، یعنی من آسمان زمین رو خلق نکردم، پس من تا اینجا ولی شما نیستم. با قوم یوت موبل یوت هم دیگه کسی بر شما و من ولایت داره که به همه روزی بده، به پرنده، چرنده، جونده نمیده، به نهنگ توی، ولی خودش هیچ وقت بزا نخوره. بعد میگه قول اینی، بگو قطعا من عمر تو عم شدم، ان اکون اول من اصلا، من اولین کسی باشم در مقابل شد تصریم هستم، یعنی درجه شما باشید که تصمیم این میشه، ایشون رو برمان مولا مختلف و صرف و صرف انتخاب کنید. ولا تکونن نمن المشرکی، یک وقت نکنه مشرک بشید، یا من یا علی ابن ابی طالب یا نمیدونم چهارده معصوم یا صابر و مولا و مختلف و صرف و صاحب اختیارت انتخاب کنید، نکنید کاره. در نقول اینی اخاف این اسیت و ربی، من میترسم اگر یک وقت عصیان کنم علی رب خودم و کسی غیر از خدا رو مولا و مقتدا و سرفرد و صاحب اختیار مردم انتخاب کنه و بگم من هستم، من اوتیان کردم که
داره این شیطان کنه لبنان اسیر. آقای از همه سوره لازم نیست ترجمه کنه.
آقای قاسم یه سوال من بپرسم؟
بله
بله بپرس، هر چی میخوای بپرس. بابا بذارم شما رو مسلمون کنم، خواهش میکنم.
شما قرآن رو درست ترجمه کنید بخونید. حالا مسلمون کردن ما جلسات بعدی.
باشه باشه پیامبر قول رو مسلم کنید باشه.
نه نه جسارت نمیشه. اول اینکه قول رو فرمودید پیامبره، بعد فرمودید مردمه، بعد حالا اینکه
اون میگه دیگه
خدا رو شکر حالا اینجا بحث
میگه. حالا من یه سوال بپرسم.
آها سوال اینه که این آیه میفرماید اغیر الله اتخذ ولیا عبارت هست. ولی توی یه جای دیگه استاد قرآن خود قرآن
آیات دلایت پیامبر زیاد هستن. حالا من
اطیع الله و اطیع الرسول.
آقای سلیمان
تکلم چیه؟
یه لحظه من فرصت بدید. آقای قاسمی یه لحظه. حالا من فعلا اون آیاتی که مثبت ولایت پیامبر هست که زیاد هستن و فعلا نیوردن، فقط میخوام در همین آیه که شما بودید بحث باهاتون بکنم که براتون ثابت کنم که برداشتش و فهمتون از این آیه کاملا غلطه. ببینید آقای قاسمی، ببینید دقت کنید، بحث ما بر سر ولایت پیامبر بر امته، نه اینکه خود پیامبر آیا ولی بالا سرش هست یا نیست. این خیلی فرقه. شما آیه بودید که هیچ ربطی نداره، اومدید و میگید که پیامبر هیچ ولی بالا سرش نیست. خب ما میگیم بله هیچ ولی بالا سرش نیست جز خداوند. ما با شما در این متفق قولیم، ولی بحثم این که خود پیامبر ولایت داره بر مردم یا خیر، این بحثه. این آیه که شما خونید تا آخر ترجمه کنید، هیچ جای آیه نفی نکرده ولایت پیامبر رو، در آیه نیست ولایت پیامبر نفی کرده باشه. حالا شما میخواید توجیه کنید، تحویل کنید و 4-5 تا مقدمه پشت سر هم بیاید تا اینکه به نتیجه دور برسید در این آیه نیست. ما لفظ صریح میخوایم، صریح باشه که آیه فرموده که پیامبر ولایت ندارد، اینطور باید باشه. اگه دارید بسم الله، ندارید که من آیاتی که مثبت ولایت پیامبر هست رو براتون بیارم.
دارید آیه قاسمی؟ آیه نیست. خب بعد نکته اینه که شما بیاید حالا ترجمه کنید اول تا آخر قرآن رو، وقت برنامه که نیست. بعد سوال مشخصه، یه آیه بیارید، هم زنگ بزنید به این اساتید شبکه‌های فلان یه کلمه بگه، اما آقای که میگه پیامبر ولایت نداره، یه آیه قرآن بیام آه ای مردم این همه قول توی قرآن هست، یه قولم این شکلی بگن که آقا پیامبر ولایت نداره بر مردم، بعد مصیبت عظما اونجا درست میشه. آیین وهابی که این آیات ولایت پیامبر رو میخواد چی کار کنه؟ اونا رو حذفش کنیم مثل آیه مباهله که اومدن وهابی ها بعضی جاشو حذف کردن؟ اینجوری باش رفتار کنیم؟
هنوز هست آقای قاسمی یا نه؟
تلفن بعدی رو بریم بچه ها بسته، چون آره چند دقیقه رفتیم خیلی تلفن استاد
بله فقط
خط داریم. آیه جان محمد از افغانستان، سلام شب بخیر عزیزم، از طریق واتساپ با ما، امیدوارم که صدات قطع نشه جونم.
محمد از مصطفی امام حسین.
نه آیه جان محمد اصلا صدات قابل پخش نیست. اگر ارتباط زنده اینجوری قطع میشه شما برامون وایس بفرست. جان محمد از افغانستان، حالا شاید از کابل مزار شریف اینا باشی، برامون وایس بفرست، صدا تو ضبط کن برای ما ارسال بکن تا بتونیم با هم دیگه صحبت و گفتگو بکنیم. خب آقای ایرانی نسب از مشهد مقدس در خدمتتون هستیم، تلفن بعدیه. سلام شب بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و آجوای هاشمی و
جوان
محترم.
علیکم السلام
جانم عزیزم،
سلامت باشی. خواستم سوال کنم، حبس که قرآن را قرائت کرده بعد از 180 سال، حتی بخاری مسلم هم تو روایاتشون آوردن، چه کاره بوده ایشون؟
متوجه نشدم.
کی فرمودید جمع آوری کرده؟
حبس که هم روایات به بعد از 180 سال گفته، هم قرآن قرائت کرده که در روایات مسلم و بخاری کلن ایشون را شخصی کذاب و دروغگو می دانن. اما به قرائت قرآن که می رسه می گنده و آدم صادقی است. یک شخص دروغگو کذاب چجوری صادق می شه تو قرائت قرآن؟
بله الان ما باید جواب بدیم یا سعید
علمای اهل تسنن باید جواب بدن در شبکه شما؟ ما میتونم این سوال خودم از ایشون بپرسم.
خب تو شبکه‌های اونا چطور میشه پرسید؟ به نظر
شبکه‌های اونا
من یه وقتش از اینه شب سنگینه، موقعی هم که میریم وصلمون نمی کنم بسیده.
بله اگه هم وصل کنن خود دیگه میدونیم حال روز مخاطب چی هست. خب آقای حالا بزرگان نمیدونم اهل سنت، مولوی ها، مفتیان، نمیدونم یه ماموستای عزیزی در یه جایی، خلاصه زنگ بزن جواب بدید دیگه، سوال مخاطبه و پرسیدن این وهابی ها پول مفت میخورید تو لندن میچرخید همینجوری استوری میگیرید میذارید تو اینستاگرام؟
بنده هم سنی‌زاده هستم که سوال از ایشان میپرسم.
خب دیگه دوستمونم از اهل سنت هستن، بیان جواب بدن. ما آنتن شبکه هر دقیقش دلارها باید هزینه پرداخت کرد، باید آنتن میدیم به شما، به جواب بیننده اهل سنت رو بدید. کجایید الان؟ کجایید وقتی عربده میکشید جلو دوربینتون؟ الان بیا جوابشو بدید دیگه. آیه سوالی دیگه ای هست؟
سلامتی شما، خدا نگهدار، شب بخیر.
ارادتمند، خدا نگهدار، خدا حافظ شما، شب شما بخیر. ما منتظریم این خلاصه دوستان که یه مقدار همچین دو تا کلمه بلدن بیان رو خط با هم یه گفتگوی بکنیم. کجایید؟ بیاید رو خط ارتباطی زنگ بزنید. آقای عزیزی از قزوین، سلام، شب بخیر.
سلام از من، سلام علیکم آقای شوری عزیز و استاد هاشمی گرانقد.
خیلی مخلصیم، شب بخیر جانم.
آقای شوری جان، اولی مسئله رو بگم، این سنگ پای ما از رو رفت ولی این وهابی‌ها نمیرن.
سنگ بای قزوین، آفرین. آره
آره از رو رفت. بعد من میخواستم خدمتتون عرض کنم، این چند سال پیش سوریه شروع شد، این نتانیاهوی پلید گفتن که یک نفر فرقی نمی کنه شیعه یا سنی کشته بشه برای ما نعمته، چرا که یک نگوینده محمد رسول الله کم بشه. بسی اسرائیل و انگلیس به بار آورده، بعد همین محمد ابن شیش بشه عبدالوهاب گلگون شده رو همین انگلیس گشت و گشت و گشت پیداش شد و یه خانومی هم که داستیس خودشون بود گذاشت بالا سر این که عقلش در آورد. اینا فقط هدفشون که به گور میبرن، از میخوان شیعه ها کلیان اهلی بیت که فراموش کنه، مشکلشون یه دنه اینه.
بله.
به خدا قسم جهنم و بهشت و خدا اینا را اصلا نمیدونن.
بله.
همین آقای من میگم آقا قوریلن که شما نشون دارید مثل مال شبکه توحید بود. چند وقت پیش من نگاه کردم نوشته بود از به خاطر مزدوران شبکه ولایت شما را اعلام نمیکنیم. بابا ما به خدا افتخار میکنیم به شبکه ولایت.
خیلی مخلصی.
نه شبکه ولایت، ذوالفقار ولایت.
بزرگواری.
من تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خیلی مخلصیم. یا علی، خدا نگهدار. اسم اهل بیت لرزه انداخته به تن اینا، جد و آبادش هم همینطور، استاد هاشمی. همون نسل و همون ذریان دیگه. تلفن داریم. آقای نوری از مشهد، سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد هاشمی عزیز.
آقا خیلی مخلصیم، جانم عزیزم.
زنده باشه. اول یک تشکر خاص از آقای هاشمی عزیز به خاطر اون نکته های قواعدی یا گرامری که میگن، فهم قرآن خیلی به ما کمک میکنه، این یک. آره. بعد آقای قاسمی هم که همه ما رو میخواست مسلمان کنه.
آره.
حالا ما مشرکیم چون میگیم مثلا پیامبر همه جا هست، ما اگه سلام بدیم سلام جواب سلام ما رو میشنوه.
واقعا. بعد اینکه میگن شیطان همه جا هست،
دیگه صفت خدایی به شیطان ندادن، خودشون میگن شیطان همه جا هست، ولی اگه پیامبر باشه اشکال داره. حالا من یک سوال داشتم عرض کنم که یک جایی شنیدم که یکی از زنان پیامبر بعد از فوت پیامبر مرتد شده. میخواستم اینا آیا این واقعیت داره؟ چون اگه واقعیت داشته باشه که خب اون امهات مؤمنین به اون کیفیتی که اهل سنت میگن کامل میره زیر سوال. یک سوال دیگه هم دارم تاریخی، اگه لطف کنید، این عبیدالله ابن عباس که لش فرمانده لشکر امام حسن بود و خیانت کرد در سمت معاویه، چه نسبتی با ابن عباس معروف داره که ازش همین امشب هم چندین روایت حدیث و اینا ازش نقل میشه؟ ممنون و متشکرم.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون از شما.
آقای نوری از مشهد عزیز بریم، پاسخ داده خواهد شد تلفن شما. بریم سراغ تلفن بعدی. آقای بهادری بیننده خوب ما، عزیز ما، خیلی هم دوستش داریم، از کرج مثل همه بیننده ها. آقای بهادری سلام، چند وقتی هست من صداتون رو نشنیدم، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب آقای سوری و استاد عزیز و دوستان جناب آقای هاشمی.
ارادت داریم.
حضرت استاد در سوره آل عمران آیه 41 که از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك علی نساء العالمین، یعنی ملائکه با حضرت مریم صحبت میکردن در حالی که مریم پیامبر خدا نبوده که. پس ملائکه هم میتونن با صالح مؤمنین، با مردان خوب، با ائمه تماس بگیرن. خانم عایشه اینجا رو راحت گفته، اینا درست هم گفته. این از نقل قول از خانم عایشه که پیامبر گفته شاهد از خودش هستن که ملائکه با آنها در تماس هستن، که دوای میشه حضرت علی و 11 امام بعد از ایشان. خانم عایشه اینجا میگه نه خیر، من قبول ندارم، محدث الملائکه عمر بوده، چون ایشان پدرم را خلیفه کرده. رسول خدا هم گفته اگر من پیامبر نمیشدم قطعا جناب عمر میشد خلیفه، که اینا واقعا کذبه. اینم آقای ابن تیمیه حرانی هم پایه همین فرضه. میدونین چرا؟ چون تمام تذکرهایی که مثلا با این روایتهای جعلی که درست کردن که برای اینکه بتونن شأن پیامبر عظیم و شأن اسلام بیارن پایین و شأن صحابه رو برن بالا، میگن تمام تذکرهای جناب ابوبکر عمر پیامبر از موضوع آسمانی بوده، پیامبر خطا میکرده، ابوبکر عمر خطاهای پیامبر رو جمع میکردن. کتابی هم در همین رابطه خودتون مستظر هستی نوشتن الموافقات. یعنی جناب آقای عمر پیامبر رو هدایت میکرده، خدا هم عمل عمر رو حمایت میکرده، مطابق دستور خدا بوده. اینا در بخاری اومده جلد 2 صفحه 179. پس من چیزی دوش فرض بگم و ختم کلام. خانم عایشه میگه روز رسول خدا فرمودن عروسی فلانی در انصار انجام شد، گفتم بله. گفت ترانه خوان نبردی؟ بدون ترانه خوان انجام شد. یعنی رسول خدا ناراحت بود که چرا ترانه خوان نبردیم، چون پدرم ابوبکر مخالفت کرد و اجازه خواندن ترانه خوان رو نداد. خانم عایشه میگه روزی پدرم ابوبکر اگر نبود رسول خدا به ترانه دختری گوش میکرد. خب اینا واقعا خزعبلات در صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده. اینا میخواستن شما الان یه تذکری بدید راجع به همین موضوع صحبتی بکنید که از محدث الملائکه میتونن با صالح مؤمنین، با ائمه معصومین هم نجوا داشته باشن، زمزمه داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله بسیار خوب. آقای دوست عزیزمون که زنگ میزنند و همیشه استفاده میکنیم، آقای بهادری عزیز خیلی تونتونم البته این سری صحبت کردن، رعایت حال ما رو میکنند و ممنونم ازشون. تلفن بعدی ما آقای علیزاده هستن از کرج. دوستان اهل سنت هم بیاد روی خط. این خلاصه وهابی های آب لندن خورده، آب لندن خورده ها کجایی؟ بیاید بالا، بیاید زنگ بزنید. چرا میترسید؟ چرا نمیاد دو تا جمله با هم بحث کنیم، مثل خلاصه دو تا گفتگوی علمی راحت داشته باشیم؟ چرا فقط بلدید عربده بکشید؟ چرا مثل بعضی از اینها مثل چیزی هستن که در خونه خودش فقط شاخه؟ حالا مثالشو دیگه نمیگم. زنگ بزنید بیاید آقا، تلفن هم که رایگانه، ما زنگ میزنیم به شما. علیرضا از کرج سلام، شب بخیر.
سلام علیکم جناب آقای سوری، خسته نباشین.
آقا خیلی مخلصیم، ما خسته نیستیم.
خدمت آقای هاشمی هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
من در رابطه با این آقای قاسمی مزاحم شدم، نمیخواستم چون وقت شما را بگیرم. میخوام عرض کنم جناب آقای قاسمی، بالاخره اون دنیایی هم هست. اینقدر دیگه شما چون اون جلسه هم زنگ زده بودن، این آقا مثل این که با چهارده معصوم مشکل دارن. البته این آقا مقصر نیست، بزرگان این آقایون با پیامبر رسول خدا مشکل دارن. من اگه یادتون باشه در جلسه قبل از البانی در کتاب توسط جلد یک صفحه 150 آورده که اقرار کرده که آقا چه کسی گفته بیاد ثابت کنه که آقا رسول الله برترین مخلوق نزد خداست. این یعنی اقرار بزرگان این آقایونه. این آقا اصلا آقا رسول الله را قبول ندارن، چه برسد به ائمه. متاسفانه اینا اصلا با چهارده معصوم مشکل دارن. عرض کردم حالا ائمه به کنار، اینا رسول خدا رو صلی الله علیه و آله قبول ندارن، والا بلا اینا به ظاهر فقط میگن. من نمیدونم حالا برنامه چیه، بالاخره نه ترسی از کسی دارن نه مشکلی است. آقا یک دفعه بگین آقا ما رسول خدا رو قبول نداریم به عنوان رسول، به عنوان نبی، به عنوان ما قبول نداریم، چون بزرگان شما میگن دیگه آقا نیست دیگه، این آقا بهترین مخلوق خداوند نیست. من خیلی ممنونم، تشکر میکنم، چون برنامه های شما، شما دقیقاً با اسناد و مدارک جوابای دندانشکنی به آقای میدی. و عرض کنم جناب آقای سوری، ما این آقای عقیل بیار خیلی شلوغ میکنه، انشالله اگر من از اینجا میخوام بهش عرض کنم خدمتیشون خیلی شروع بکنن، اون عروسی وکیل‌آباد رو تو فضای مجازی کاری نکنه که پخشش کنیم. خیلی ممنون، تشکر میکنم از برنامه های خوبتون.
خیلی مخلصیم، خدا حافظ، خدا حافظ. خب بریم تلفن بعدی. آقای جان محمد از افغانستان، سلام، شب بخیر. آقا جان محمد،
السلام علیکم جناب استاد. خب بسین بخیر،
بفرمایید.
جناب استاد، خداوند در سوره بقره گفته که من بندگانم من نزدیکتر هستم. شما میگین که نه خیر، شما از قبرستان و از زیارت بخواین، هر چیزی که میخواین بخواین. آیا این درست هستن؟
آقای
سوره بقره آیه 185.
آها، وایس.
شما یک مطالعه کنین جناب استاد، باز با ما یک اطلاع بتین. تشکر از شما.
بله، بسیار خوب. بچه ها استنادشون آیه 185 بود، 185 سوره بقره استناد داشتن. اگر آیه رو هم برامون، آره تلفن داریم؟ آه 185 بقره رو هم بعدن یادتون باشه که داشته باشیم. آقا سعید از سقز، سلام به شما، شب بخیر. سعید نیومده، قطع شد، نیومده، قطع شد. سعید از سقز بیاد. اتفاقا سقز و کردستان و سنندج خیلی من دوست و رفیق دارم، بیان رو خط ارتباطی با هم بحث کنیم. آقای فرخی از آمل، سلام به مازندران عزیز.
سلام علیکم، احوال آقای سوری همینطور.
خیلی ممنون.
استاد هاشمی بزرگوار.
جانم.
استاد هاشمی، 36 احزاب اومده مؤمنین اختیاری ندارن اونجایی که پیامبر تشخیصی بده، حتی تو کاراشون، من امرهم، حتی تو کارای مسلمین این اولویت رو نسبت به پیامبر اوورده. حتی تو 65 نساء اومده که حتی قسم میخوره، قسم جلاله که سوگند میخوره کسی مؤمن نیست اگه پیامبر حکمی بکنه مردم حتی به دلشون هم نباید احساس ناراحتی بکنن. حرجم مما قضی و یسلمو تسلیما، این تسلیما برای تاکید روی سلموه، یسلمو تسلیما. اینم میخواستم، حالا خیلی وقت شما رو نگیرم، و راجب قبرم حالا یه جمله بگم، اینی که همین هجر اسماعیل که پرفضیلت ترین مکان کعبه است برای نماز و عبادت، دقیقاً محل دفن اسماعیل و شعیب و 70-80 تا پیامبر دیگه است که ثبت وجود داره روز باجه به این مسئله. وقتی نمیگیرم، متشکرم.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم دوست عزیزمون از آمل تماس گرفتن. آقا سعید از سقز، سلام به کردستان، بیجی کردستان فکر کنم اگه درست بگم میگن. آقا سعید سلام، شب بخیر. خیلی مخلص،
ارادتمندم،
بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت آقای هاشمی و خدمت جناب علی و دستندرکاران این برنامه.
مخلصی، سلام علیکم.
علیکم السلام، ممنون، متشکر، بفرمایید.
بزرگوار، فقط خواستم اینو خدمتون عرض کنم در مورد اهل تسنن. البته این عقیده شخصی بنده است، باور بفرمایید، هر که دوست داره دوست داشته باشه و بشنوه، هر کی هم دوست نداره خودش میدانه. ولی اونی که من از حضرت امام رضا دیدم و گرفتم، باید بگم دین اسلام من با امام رضا کامل شد. اگر کفر میگم اقرار میکنم. اونی که در امامت هست، امامتی که اهل تشیع به واقعیت، اونی که اصل مطلب اسلامه، اصل واقعیت دینه، امامته. اهل تسنن هم هستم، شاید حالا تمام مردم صدای منو میشنون در شهرستان سقز، عقیده شخصی خودمه و گلیم از این شبکه شما و شبکه وهابیا دارم، اینو خدمتون عرض بکنم که اونا هم بشنون. آقای هاشمی شبکه کلمه، حداقل ارزش برای نژاد خودت قائل باش که شما را به نام سید و به نام خانواده هاشمی شما را نام میبرم. تعجب میکنم از روی غرض، از روی کینه میخواهید هرچی که حضرت علی داشت دست به دست هم بدهید با معاویه از بین ببرید. از بین نمیره، وعده خدا حقه. شما اگر نگاه تاریخ بکنید تا زمانی که معاویه و فرزند کثیفش نیومده بود تمام حدیثا صحیح بود، تمام راه و روش درست بود، ولی اونی که واقعا اومد دین اسلامو خاص به حساب جایی ببره که البته خدا وعده رو داده، اون جایی که اینا میخوان ببرن نمیتونن ببرن. امامت نور چشم منه، شخص بنده برای خودم صحبت میکنم، چیزی که یاد گرفتم از امامت یاد گرفتم. اون امام رضای علیه السلام که هر سال یک بار به پابوسش میروم، والله اونی که من از امام رضا دیدم باید خدا اینو به کفر ندانه ازم، به وسیله امام رضا خدا را پیدا کردم. حضرت میگه به وقت حضرت علی، من از ایران صحبت میکنم، سعادت نبوده جاهای دیگه برم، مثل کربلا و مثل نجف و مثل سامره و مثل زیارت حضرت علی در نجف و انشاءالله خدا این هم به قسمتمون بکنه. خواستم منم به اصلا عرض ادبی کرده باشم، دست آقا سید گل آقای هاشمی هم درد نکنه. واقعا آدم درد نخونه، ادبیات نخونه، متونه عربی یاد نگیره، اگر گرفت اینطوری یاد بگیره.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنون آقای عزیز، خدا نگهدار. بسیار خوب، خدا نگهدار شما، سپاسگزارم. آدم نمیدونه چی بگه، گاهی وقتا ما بعضی مباحث رو خب استدلالی دنبال میکنیم، درگیر این استدلال میشیم، اما یه وقت میبینیم یک جمله، یه حرف از دل که برمیاد اصلا آتشی بر روح و جان آدم میزنه و حال آدم
صحبت
رو.
از وجدان و ضمیر آگاه دیگه. آره، آیه روایت هم خب بحث علمی هست، این وقتای بحث وجدان، چیزایی که مردم لمس کردند، با تمام وجود درک کردند این مطالب رو، چه سنی چه شیعه، چه از هر فرقه، از هر مکتب، از هر مذهب، همه به این نتیجه رسیدن که اهل بیت حق هستن، نور خداوند هستند. من اینو نکته رو اضافه کنم، ببینید اون روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اهل بیتش اومدن برای مواهله مسیحیان نجران، همون از نگاه اول نصارای نجران بزرگشون گفت با پیامبر با این آقا مواهله نکنید، اگر مواهله کردید همه مسیحیت تا روز قیامت نابود خواهند شد. گفتن چرا؟ گفت انی ارا وجوهن، من صورتهایی میبینم، چهرههایی میبینم که اگر به سمت آسمان بالا بروند هیچ حجابی بین اینها بین آسمان نیست، اگر دعا کنند کوه هم متلاشی می شود. اون آقا با اولین نگاه فهمید اهل بیت چه جایگاهی دارند. همه آدم های همه افرادی که با اهل بیت در تا چه در ایام حیاتشون و چه بعد از شهادتشون بیان مراقد اهل بیت، عتبات مقدس حرم اهل بیت، این حقیقت رو می بینند و درک میکنه، نورانیت اهل بیت با تمام وجود میبینند، حاجت هم گرفتن به خاطر اینکه اهل بیت علیهم السلام متعلق به مذهب خاصی نیستن، برای همه عالم هستند اهل بیت علیهم السلام.
بعد سلام الله علیهم اجمعین. خب تقریبا 12 دقیقه وقت داریم، کمتر بریم سراغ یه چند تا سوال که پرسیدن پاسخ ها رو بدیم، زودتر هم حالا شاید بریم چون شما ظاهرا برنامه هم دارید. سوال پرسیدن درباره یکی از همسران پیامبر، هرچند بعضی از سوال ها خب بالا تاریخی خیلی مربوط نمیشه، یه سوال هم درباره یکی از یاران امام حسن عبیدالله ابن عباس پرسیدن و سوال دیگه که حالا
خب نسبت به زنان پیامبر که بعد از پیامبر مرتضی شدن چند همسر نام میبرن، یکی از معروف ترینشون زنی به نام قتیله دختر قیس هست، قتیله دختر قیس هست که این با برادرش قیس، قیس هم ببخشید با برادرش اشعث پسر قیس، اشعث بن قیس همون پدر جده که امام حسن رو مسموم کرد، پدر محمد و قیس که اینا هم اومدن به جنگ امام حسین، تو این قضیه معروف هستن و در واقع خواهر این اشعث بن قیس، شخصی خانم به نام زن به نام قتیله هست که این بعد از پیامبر مرتد شد. ببینید در کتاب، حال منابع زیاد هست، من فقط به همین اشاره کنم، در کتاب تلقیح و فهوم اهل الاثر، تلقیح و فهوم اهل الاثر فی عیون التاریخ و السیر، اگه دوستانشون بدن، بله، تلقیح و فهوم اهل الاثر فی عیون التاریخ و السیر، نویسنده این کتاب آقای ابن الجوزی هست، جمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزی شاگرد ابن تیمیه. این آقا در صفحه 21 این کتاب میاد، در صفحه 26، بله، در صفحه در ذکر همسران پیامبر صلی الله علیه و آله تا میرسد در صفحه 26، بله، در صفحه 26 دقت کنید، میگوید که قتیله بنت قیس اخت الاشعث، خواهر اشعث و دختر قیس، زوجها اياها الاشعث، اشعث اینو به ازدواج پیامبر در آورد، ثم انصرف الى حضرموت فحملها الیه فبلغ وفاه النبی، و بعد با خودش هم برد، وقتی که خبر رحلت پیامبر هم شنید، فرد دایرا بلادی فرتد و ارتدت معه، هم خودش و هم اون زن که زن پیامبر بود، هر جفتشون مرتد شدند، بعد از پیامبر مرتد شدند این دوتا. ثم تزوج، بعد از پیامبر هم اکرمت ابن ابی جهل باش ازدواج کرد الى آخر داستان. خب این نسبت به همسر پیامبر. پس این که میگویند زنان پیامبر عصمت دارن، مسئولیت دارن، فلان دارن، نه، این زن پیامبر بعد از پیامبر به اعتراف همه مرتد شد. نسبت به عبیدالله ابن عباس، برادر عبدالله، برادر کوچکترش،
عبدالله ابن عباس،
عبدالله اونا سه تا برادر هستن، یکی عبدالله هست، یکی عبیدالله هست، یکی قثم، این سه تا هستن. اون که خیانت کرد به امام حسن حسن عبیدالله هست، عبدالله هم در جریان صلح امام حسن کنار امام حسن نبودند، عبیدالله فرمانده لشکر بود، دو تا از بچه‌هاش معاویه کشت، لذا امام حسن اینو رو به عنوان فرمانده قرار داد، ولی معاویه براش پول فرستاد و دینش و آخرتش رو برای دنیا فروخت.
ظاهرا سر همون کشته شدن فرزندانش هم یه جوری بیعرضگی و نمیتونم
هست از همون، آره، بیعرضگی، درست، بله، خیانت کرد. امام حسن انتخاب کرد هم پسرموش بود، همین که به هر حال معاویه دلش رو داغدار کرده بود، دوتا از بچه هاشو سر بریده بود، اون گذاشت فرمانده لشکر، البته فرمانده تام و مطلق نبود، خودش رو کنارش دوتا از فرماندهان هم دیگه هم بودن که پسر سعد بن عباده بود و یکی دیگه، که اینا هم اگر مثلا این، یعنی خودش تنهایی فرماندهی نمی کرد، با مشورت اینا بود.
حالا یه فرصتی که فراهم شده ولی خیلی خوب اون اتفاق افتاد و پیوست به سپاه معاویه. خیلی خوب، سوال بعدی، دوستی درباره آیه 185 سوره مبارکه بقره آیه رو اشتباه گفتم، آیه 16 سوره قاف،
آیه 16 سوره قاف،
16 سوره قاف،
و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما نزدیکتر به
چیز بود، از افغانستان بودن،
آره،
دوستی جان محمد از افغانستان گفتن خدا وقتی میگه من نزدیکترم چرا بریم سراغ قبر و نمیدونم مزار رو.
بله، البته ایشون بیانشون چیز دیگه است، میگه خدا میگه ما نزدیکتر از شما، نزدیکتر از حبل ورید به شما هستیم، ولی شما میگید نه خیر نزدیک نیست، ما هر چی حرفی نزدیم و هیچی ای نگو، ما هیچ وقت نگفت که خدا به ما نزدیک نیست، دا به خاطر اینکه خدا از ما دور هست میریم سراغ وسیله، و اساسا توسل ارتباطی ندارد به اینکه خداوند به ما از ما دور هست یا نزدیک. شما چه بسان مثلا بین خودت و بابات، پدر خودت، یه وقتایی مثلا کدورتی پیش بیاد، میری همسایه یا پسرمو یا عمو یا کسی که از فامیل که باشه یا از دوستان پدرت، اونو واسطه قرار میدی، با اینکه پدرت بهت خیلی نزدیک تره و این پس ارتباطی نداره با اینکه دور و نزدیک باشه.
نکته که ببخشید فکر میکنم گفتنش جالب باشه، اینکه خود خدا مگه نگفته از رگ گردن به ما نزدیک تره، ولی یه سری اتفاقاتی رو خود خدا رقم زده، پس اگه به من نزدیکتره میشنوه من چی میگم دیگه، چرا باید نماز بخونم و اون شکلی، چرا باید پاشم برم تا حج،
بله،
مثلا
که با خداوند در قرآن کریم الا ماشاءالله آیاتی داریم که واستغفر لهم، استغفر خود پیامبر، یا اینکه فرزندان حضرت یعقوب اندن پیش باباشون توسل کرد. پس اصل توسل شما با این حرفتون که میگید پس چون خداوند
از رگ گردن به ما نزدیکتره، پس باید قید توسل رو بزنیم. من بهتون میگم نه خیر، نه فقط توسل رو، هر گونه حاجت خواهی از هر کسی هم که باشه مخالف این آیه است. حتی به مقدار اینکه از کسی بگید آقا یه لیوان آب برام بیار، این هم شرکه. اگه بگید چرا، میگم به خاطر که خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتره، هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوند نیست و مالک اصلی خداست، پس هر چی بخواد از خدا بخواه و شما حق ندارید از هیچ کسی، پدر، مادر، دوست، دور، نزدیک چیزی بخواید. اگه با این میخواد پیش برید، این جاشو هم باید شما قبول کنید و ملتزم بشید، با اینکه هیچ عاقل این رو قبول نمیکنه. پس معنای آیه نیست که چون که خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره پس حق نداریم توسل کنیم، حق نداریم استغاثه کنیم. این توسل و استغاثه در قرآن هست، در روایات هست و هیچ اشکالی هم ندارد، با این آیه هم هیچ گونه تنافی هم ندارد.
ما حالا اینم تکمیلی بگم که توی برنامه‌های گذشته مفصل راجع به توسل، راجع به استغاثه صحبت کردیم، اسناد تاریخیش رو ارائه داریم، استاد منابع رو برامون ذکر کردن و توی آرشیو برنامه‌ها هست. حالا امیدوارم که یه تحولی هم توی سایت شبکه اتفاق بیفته برای هر برنامه پیج، به ویژه برای برنامه فرکانس تاریکی صفحه خاص داشته باشیم، وارد اونجا بشید، برنامه ها رو بتونید دانلود کنید. انشالله این اتفاق هم بیفته. خیلی ممنونم، وقت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. استاد خیلی لطف کردید.
خواهش کنم.
خدا قوت به شما. سپاسگزاریم. ارادتمندیم.
فقط اون آیه بحث این آقا بحث ولایت رو خود ما دیگه وارد بحث نشدیم. آیه تسلیم که آوردن که فهمونم و یسلم تسلیما هست. آیه برات انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. آیه دیگه صریح‌تر از این معنا نداریم. آیات ولایت مثبت ولایت پیامبر در قرآن زیاد هست، ان شاءالله در وقت خودش اینا رو هم بررسی خواهیم کرد.
بله، اون که دیگه اینقدر عجیب بود جمله ایشون که یه سری از بیننده هام در اومد. خب بریم، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. تا ان شاءالله پنجشنبه که ان شاءالله برنامه خواهد بود، من هفته بعد سه‌شنبه در خدمتتون خواهم بود. دوستتون داریم، فکر کنیم آقا، فکر کنیم، فکر دوستتون داریم، به ویژه دوستان اهل سنت. داستان مباهله و خطبه قدیر که حالا ذی‌حجه رو هم پیش رو داریم حتما برید مطالعه بفرمایید. شب بخیر.
توسل یکی از اعتقادات مهم مسلمانان بوده که از زمان پیامبر مکرم اسلام تا به امروز توسط مسلمانان حقیقی صورت می‌گیرد. اما وهابیون برای مخالفت با دستورات رسول گرامی اسلام علناً دست به تحریف این عقیده راسخ مسلمین جهان زده و آن را اعتقادی شرک‌آلود بیان می‌کنند. با مراجعه به قرآن و سنت صحیح رسول مکرم اسلام می توان به این مطلب دست یافت که در بسیاری از مصادر معتبر شیعه و اهل سنت توسل در زمان صحابه و تابعین صورت گرفته و حتی خلیفه دوم اهل سنت نیز آن را تأیید کرده. چنانچه ابن ابی شیبه به نقل از مالک الدار خزانه دار عمر ابن خطاب در کتاب المصنف می نویسد: در زمان عمر ابن خطاب مردم گرفتار قحطی شدند. مردی به سوی قبر شریف رسول خدا آمد و گفت: ای رسول خدا، برای امتت از خداوند باران بخواه، چرا که هلاک آنان نزدیک است. رسول خدا در خواب او آمد و به او فرمود: نزد عمر برو و سلام مرا برسان و به او خبر بده که شما سیراب می شوید و بگو نسبت به مردم بخشش هایت بیشتر باشد. این مرد نزد عمر آمد و از این خوابش خبر داد. عمر گریه کرد و گفت: ای پروردگار، من قابل این سلام و اکرام نبودم. هر خدمتی که از دستم بیاید از این مردم دریغ نخواهم کرد. بسیاری از بزرگان اهل سنت به صحت آن اقرار کردند. ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری به شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحه 439 و 440، ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 205، سمهودی شافعی در کتاب وفاء الوفاء جلد 4 صفحه 195. حال با توجه به آنچه که بیان گردید چند سؤال مطرح می‌گردد.
1. با توجه به صحت این روایت در میان علماء اهل سنت، آیا عمر ابن خطاب که بر عمل آن شخص به دلیل استغاثه و توسل وی به پیامبر اکرم صحه گذاشت نیز کافر شده است؟ چرا که خلیفه دوم شخصی که به پیامبر توسل کرد را مذمت نکرد؟ آیا طبق عقیده وهابیون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را العیاذ بالله میتوان کافر دانست؟ چرا که آن حضرت حاجت توسل کننده را پاسخ داد. 3. علمای بزرگ اهل سنت همچون ابن ابی شیبه، ابن حجر عسقلانی، سمهودی شافعی و ابن کثیر دمشقی که از علمای مشهور و بزرگ اهل سنت هستند را میتوان طبق عقیده وهابیون کافر خطاب کرد؟
اللهم صل على